أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بزعة مني، من اغضبها فقد اغضبني. ما در جلسه گذشته پیرامون شبهات فاطمه زهرا نکاتی رو عرض کردیم، ولی از اونجایی که خلاصه هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. بحث دیگری که مطرحه امروز تو رسانه ها، تو سایت ها، چه سایت های وهابی ها، چه سایت های بعضی از اهل سنت، اهل سنت البته افراطی، قضیه وفات و شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. خوب تو سایت های وهابی ها شما برید، سایت سنی نیوز، سنی آنلاین، برای شما عرض کنم سنت، اهل سنت جنوب، اینها الان 7-8 سالیه گاه مقاله می نویسن افسانه شهادت، گاه مقاله می نویسن نمی دانم مجلس شورای اسلامی بعد از گذشتن 1400 سال کشف جدیدی کردن که فاطمه زهرا شهید شده، با اینکه در گذشته رحلت یا وفات نام می بردن. تقویم ها قبل از، برای شما عرض کنم، سال ظاهرن 84 بوده یا 83 بوده که اینو تصویب کردن که روز شهادت حضرت زهرا روز تعطیلی باشه. تقویم ها قبلا وفات می نوشتن، بعد از این شهادت نوشتن. خلاصه از این طور قضایا ما تو این 7-8 سال الا ما شاء الله تو روزنامه های آقایان اهل سنت، سایت هاشون و حتی در حمایش ختم صحیح بخاری زاهدان هم همین سال گذشته بود، آقای مولوی گرگیچ امام جمعه آزاد شهر اونجا گفت یکی از شرایط وحدت میان شیعه و سنی این هست که شیعه ها خلاصه شهادت حضرت زهرا را باید انکار کنند و معتقد به شهادت فاطمه زهرا نشن، چون قول به شهادت فاطمه زهرا مانع وحدت، مانع تقریبه. بعد قضیه‌ای که در دانشگاه زاهدان 2-3 هفته قبل، جسارتی که توسط یکی از اساتید دانشگاه نسبت به ساحت مقدس صدیقه طاهره شد و دانشگاه متشنج شد و خیلی از جوانها خلاصه سر صدا و درخواست عزل و اخراج اون استاد حتاک به ساحت مقدس فاطمه زهرا رو داشتند، آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت دارالعلوم مکی، حتی بعضی میگن اهل سنت زاهدان، این خلافه و دروغه، چون در خود زاهدان حدود 22 تا 23 تا نماز جمعه روز جمعه برگزار میشه. یکی از نماز جمعه ها نماز جمعه جناب آقای مولوی عبدالحمید، یعنی این آقایان حتی اینقدر خودشون را قبول ندارن، در یک شهر علما و مولوی ها نمازهای جمعه شون رو تعطیل کنن، در یک نماز جمعه شرکت کنند. ما وقتی اعتراض کردیم که آقا این دلیل است که شما بین خودتون وحدت ندارید، گفتن آقا اگر بخوایم ما یک نماز جمعه برگزار کنیم، محلی که گنجایش تمام مردم رو داشته باشه ما نداریم. خدمتشون ما جواب دادیم در ختم صحیح بخاری شما میگید ما 250,000 شرکت کننده داریم، تمام مردم زاهدان بخوان شرکت کنن در نماز جمعه دیگه حد اکثر به 10,000 نفر برسن، گیریم 20,000 برسن، شما جایی که گنجایش 250,000 نفر رو دارید ولی گنجایش 20,000 نفر رو ندارید. چطور آقایان شیعه ها همه از تمام قسمت های شهر زاهدان و اطراف زاهدان میان در یک نماز جمعه به امامت روحانی شیعی برگزار می کنن، یک نماز جمعه خیلی با صفا و با تراوت محکم. این را هم شما حتی بین خودتون ندارید. الا اگه حالین آقای مولوی عبدالحمید بعد از این قضیه حتی که یکی از اساتید دانشگاه زاهدان خلاصه افاضه فرمودن به این شکل: ما اعتقاد به رحلت حضرت زهرا داریم نه شهادت، و این از اشتباهات اصلاح طلبان بود که به پیشنهاد بعضی از مراجع آن را به مجلس بردند و شهادت را تصویب کردند. البته این مراد از مراجع حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی است که در دیداری که ریاست جمهوری وقتهای خاتمی داشتند این مسئله مطرح شد و اینها بردن مجلس و مجلس هم تصویب کرد. بعد آقای عبدالحمید میگه این خشت اختلافی بود که گذاشته شد و جمهوری اسلامی که در دنیای مدعی وحدت بود و مقام رهبری ایران اسلامی را و مقام رهبری ایران اسلامی را به عنوان ام القرای جامعه اسلامی عنوان می فرمودن و مجمع تقریب مذاهب در ایران دایر شد، این مصوبه همخوانی نداشت، چرا که بعد عناصر تندرو به دنبال این اشتباه رفتند. چه کسانی با حضرت زهرا برخورد کرده و او را شهید کردند و این نقصان بزرگی برای جهان اسلام اعم از شیعه و سنی بود که نیاز به وحدت داشتند و این مصوبه از مصوبه هایی است که شاید در آن دوراندیشی صورت نگرفته بود. این را آقایان مراجعه کنند سایت های مختلف. من تا امروز بعد از نماز صبح یک نگاه می کردم، بالای 30-40 تا از سایت موافق و مخالف شیعه و سنی این مصاحبه آقای مولوی عبدالحمید رو نقل کردند. در رابطه با این قضیه چند تا نکته ما ناگزیریم در اینجا مطرح کنیم. ایشون که آمده اعتراض کرده به مجلس، خب مجلس نمایندگان همین مردم رفتن در مجلس نظر دادن که روز شهادت حضرت زهرا تعطیل رسمی بشه. شما که معتقد به نقش مردم در حتی مسائل خلافتی هستید، شما منکر خلافت منصوصه امیرالمؤمنین هستید، میگید اصلا بحث خلافت به آرای مردم محول شده، چون مردم رفتن سراغ آقای ابوبکر ایشون شد خلیفه مسلمین، چطور مردم در انتخاب خلیفه کنار زدن خلیفه پیغمبر و مخالفت با نصوص متعدد نبی مکرم هیچ اشکالی ندارد، ولی آرای مردم و نمایندگان مردم در تعطیلی یک روز این همه سر صدا و داد بیداد، این اصلا مخالف با رأی مسلم شماست و عقیده ثابت شما است که نقش مردم را در انتخابات نقش اساسی می دانید. نکته بعدی که شما این رو به عنوان عامل اختلاف می دانید، مرحوم حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی که این روزها سالگرد وفات این بزرگوارم هست، ایشون در پیامی که سال 1382 دادن به مناسبت اون مزخرفاتی که یکی از مولوی ها در زاهدان نوشت که شهادت فاطمه زهرا افسانه بود، این بزرگوار خیلی تعبیر تندی در برابر اون داشتن. ایشون فرمود: بزرگ داشت شهادت این بانوی بزرگوار که اولین و با شخصیت ترین شهیده راه ولایت است. این سخن یک منبری طلبه عادی نیست، سخن یک فقیه و یک مرجع تقلیده.
که میلیونها مقلد داشت. بزرگ داشت شهادت این بانوی بزرگوار که اولین و با شخصیت ترین شهیده راه ولایت است، تجدید عهد با مقام شامخ ولایت که اکمال دین و اتمام نعمت خداوند با آن است می باشد. فاطمه‌ای که با عمر بسیار کوتاهش تشیع را برای همیشه بیمه کرد. از این می ترسند. چون شهادت حضرت زهرا و مراسم فاطمیه داره هر سال با شکوه تر و فرهنگ شیعه را در عرصه بین الملل بیمه می کنه و جوانها را تحصیل کرده ها را متوجه یک سری تجایعی می کند که در صدر اسلام به نام اسلام صورت گرفته. فاطمه ای که با خطبه غرایش دوست و دشمن را حیرت زده نمود، فاطمه ای که با گریه های مداومش در داخل و خارج شهر مدینه عظمت مصیبت از دست دادن پدر و مظلومیت شوهرش را به گوش همگان رسانید، گویا صدای آن در فضای مدینه تنین انداز است. بعد ایشون این تعبیر داره: در اینجا تذکر مجدد این نکته را لازم می دانم که تعظیم این ایام و به پا داشتن مجالس عزا و مصیبت از سیره مسلمه و عملیه امام راحل رضوان الله تعالی علیه بوده و این امر ارتباطی به قضیه وحدت ندارد. مسئله وحدتی را که امام بزرگوار و آیت الله بروجردی قدس سرهما بر آن تأکید داشتن، نه به این معناست که شیعه نسبت به اعتقادات مسلمه خود سکوت کند یا آن را نادیده بگیرد، بلکه مقصود وحدت تمامی مسلمین در برابر استکبار جهانی است که داعیه قدرت منحصره دارد و با الهام از صهیونیسم در فکر فروپاشیدن مبانی متقن اسلام است. اینک بر عموم شیعیان است که در روز سوم جماد الثانیه که از طرف دولت جمهوری اسلامی تعطیل رسمی است، محافل و مجالس عزا اقامه نموده و با دستجات عزا در کوچه ها و خیابان ها ظاهر شوند تا گوشه ای از حق آن شهید را ادا کرده باشیم. خب ایشون کاملا جواب داد. پیام ایشون به مناسبت ایام فاطمیه سال 1383. پس قضیه ایام فاطمیه و شهادت صدیقه طاهره ارتباطی به وحدت ندارد. وحدت یک چیز دیگری است و مسئله عزاداری برای صدیقه طاهره یک چیز دیگری است. مگر شماها در کتابهای معتبرتون مثل صحیح بخاری و مسلم پدر امیرالمؤمنین ابو طالب را کافر معین کرده ای و او را معذب در عذاب خدا می دانی و دهها روایت آورده ای که ابو طالب در داخل آتش جهنم چنان معذب هست، مغز او در میان شعله های آتش جهنم قلقل می کند و می سوزد. با اینکه شیعه معتقد هست بعد از امیر المؤمنین هیچ یک از صحابه حتی خلفا یک میلیاردم خدمتی که ابو طالب به اسلام و نبی مکرم کرد نکرده. کاری که آقا ابو طالب برای حفاظت از نبی مکرم کرد احدی اون کار رو نکرده. حق بزرگی که ابو طالب بر ملت اسلامی دارد احدی غیر از فرزند گرامش نداره. آیا شما حاضرید از این عقیده مسلمتون که اهانت صریح بر عقاید شیعه هست دست بردارید؟ یا بالاتر از این، عبدالله پدر رسول گرامی را کفرش ثابت کرده ای و او را اهل آتش جهنم می دانی. روایت های ساختگی دودمان بنی امیه شجره ملعونه در قرآن را از پیغمبر نقل می کنید. بله من خیلی دوست داشتم برای پدرم استغفار کنم ولی نهی آمد چون پدرت اهل آتش جهنمه برای او استغفار. این مزخرفاتی که شما دارید نقل می کنید تو کتاب هاتون، این مطالب ضد عقاید شیعه که معتقد هست اجداد نبی مکرم تا برسد به حضرت آدم تمامیشون مسلمان متدین و پاک بودن. کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارهام المتحره. خب آیا حاضرید شما از این عقاید ضد شیعیتون دست برداری؟
خیر.
و ما هم اصراری هم نداریم. عقیده شما هست فردای قیامت اگر این عقیده شما مطابق با واقع هست قطعا معذور خواهید بود، و اگر مخالف با واقع هست و پس از روشن شدن قضیه باز اناد دارید و انکار میکنید و این روایت مخالف نص صریح قرآن هست اصرار میکنید، فردای قیامت خود دانید با جواب خدای عالم، خود دانید با آقا ابو طالب، با آقا عبدالله، با خانم آمنه که این مطالب رو نسبت به اونها مطرح کرده اید. یعنی شما با این کارتون نقطه حساس عواطف و احساس شیعه را مورد هجمه قرار داده اید و ما هم هیچ گلایی هم نداریم. هیچ وقت هم نگفتیم برای وحدت شما بیایید از این عقاید مسلمتون دست بردارید. شما هم نباید همچه انتظاری داشته باشید که ما از عقاید مسلممون به خاطر وحدت دست برداریم. شهید مطهری رضوان خدا بر او باد که امام فرمود تمام کتابهای او بلا استثناء مفیده. در امامت و رهبری صفحه 19 20 21 بحث وحدت رو مطرح میکنه. میگه ما وحدت رو از ضروریات جهان اسلامی میدانیم ولی حاضر نیستیم یک مستحب کوچک و یک مکروه کوچکمون رو وجه المصالحه وحدت قرار بدیم. انتظارم نداریم شما هم به خاطر وحدت از اصول مسلمتون دست بردارید. نکته دیگر، شما مگر خلفای خود را معصوم میدانید؟ اگر بله شما اسمت برای خلفا قائل بودید، کارهای خلاف را منافی اسمت می دانستید، بله همچه حتی داشتید. شما مدعی اسمت نیستید؟ شما موافقید، معتقدید خلفا کارهای خلافی انجام دادن، کارهای نادرستی انجام دادن، گناه معصیتی مرتکب شدن؟ و این قضیه حمله به خانه حضرت زهرا و مورد ضرب شب قرار گرفتن صدیقه طاهره در حقیقت یک گناهی و معصیتی است در دامن خلفا و این منافات با عقیده شما ندارد که این همه سر صدا ایجاد کرده اید، این همه مشکل سازی دارید میکنید و ده ها قضایای بدتر از این رو خدا شما در کتاب هاتون مطرح کرده اید و اونجا هیچ مسئله نیست ولی در رابطه با حضرت صدیقه طاهره این همه سر و صدا دارید ایجاد میکنید و این صحیح نیست و این درست نیست و اینها خلاصه زمین ساز وحدت نیست، اختلاف رو بیشتر میکنید، احساسات شیعه و جوانهای شیعه رو جریحه‌دار میکنید و همینها هست که باعث میشه که 4 شیعه در زاهدان یا در جاهای دیگر احساساتشون تحریک میشه، کار دست به کارهایی میزنن که نه مراجع ما راضی هستن به اون کار، نه رهبری و نه نظام. ما به جوانهامون بارها هم گفتیم هر گونه عکس العمل و اهانت به مقدسات اهل سنت خلاف شرع، خلاف دستور مراجع، خلاف نظر ائمه علیهم السلام هست. اینها به هیچ وجهی از این طرف ما اینها را منع میکنیم ولی از اون طرف دیگه شما این آتش رو بیش از این روشنتر نکنید و شعله های آتش رو فروزانتر نکنید. کشور کشور جمهوری اسلامی است و طبق اصل 12 تنها مذهب رائج در این کشور مذهب شیعه حقه اثناعشری، همان گونه ای که در کشورهای اسلامی دیگر شیعه ها در اقلیتن و دولت ها برای آرای ویژه شیعیان حقی قائل نیستند. شما در بحرین 60-65 درصد بحرین شیعه هست. هیئت حاکمه از اهل سنت، حتی وهابی ها نفوذ کردند. آیا در کجای این دولت بحرین، دولت قطر، دولت کویت، دولت سودان، دولت عمان، دولت عربستان سعودی، دولت مصر که این همه شیعه در اونجا هست برای آرای اینها چه ارزشی قائلند؟ در کدام یک از این کشورها نماینده رسمی شیعیان در مجلس دارند؟ کدام یک در این کشورها در خبرگان رهبری اهل سنت نماینده دارند؟ در کدام یک از این کشورها محاکم قضایی توسط قضات شیعه صورت میگیرد؟ در این 30 سال جمهوری اسلامی حقوق زیادی در اختیار شما قرار داده و بیش از این دیگه نباید. البته هم این موضع شاید 1 یا 2 درصد اهل سنت ایران هست، 98% مردم شریف اهل سنت کشورمون اصلا از این حرفا بلد نیستن. بلدم باشن این چنین سخنانی به زبان نمی آورند و می دانن این منافات با وحدت، منافات با اتحاد داره، منافات با خلاصه زندگی مسالمت آمیز در داخل کشور داره. خب بعد ایشون جناب عبدالحمید یک بحثی که داره میگه بله ما بسیاری از علما داریم که قبلن درباره حضرت زهرا وفات استعمال می کردن، شهادت نمی گفتن. این شهادت این در دوران دولت اصلاحات در مجلس که تصویب شد واژه شهادت مستعمل شد. خب این حرفیشون رو هم در سایت ها زده ان، تو ماهواره های وهابی هم هر روز دارن حمله می کنن و می زنن. من در اینجا دوتا نکته هست، حالا چقدر ما بتونیم برسیم به این جواب و از عزیزانم تقاضا دارم دقت بشه. یکی این که این قضیه حمله به خانه حضرت زهرا و قضیه شهادت فاطمه زهرا اختصاص به کتابهای شیعه ندارد. در کتب اهل سنت با سندهای صحیح و غیر قابل انکار قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا، حد حرمت خانه حضرت زهرا، شهادت صدیقه طاهره آمده. بنده خودم پیار سال در شبکه المستقله که متعلق به وهابی هاست، مربوط به عربستان سعودی است، 3 شب به عمد یکی از مراجع ازام تقلید در مناظره شرکت کردم. 3 نفر وهابی یک طرف بود، بنده هم یک طرف. در این 3 شب با ادله متعدد و با بررسی سندی و اثبات صحت روایت ثابت کردم که قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا و قضیه شهادت حضرت زهرا در منابع اهل سنت آمده. شما برید این کتاباتون اصلاح کنید، جواب ما را بدهید، به جای اینکه این چنین شبهه افکنی کنید و کلیگویی بفرمایید. این روایات صحیح دال بر هجوم به خانه حضرت زهرا و شهادت صدیقه طاهره رو به اینها جواب بدید. شما راست میگید بیاید بحث علمی کنیم. ما بارها اعلان مناظره کردیم. خب سال گذشته های مولوی عبدالمجید مرادزهی از اساتید برجسته حوزه علمیه زاهدان در شبکه سلام 1.5 ساعت در رابطه با شهادت حضرت زهرا ما مناظره کردیم. حرفای اینها هم زده شد، حرفای ما هم زده شد، هم به صورت صوتی، تصویری، متنی رو سایت ها اومده. شاید بیش از 250 سایت از شیعه و سنی این مناظره بنده با مرادزهی رو روی سایت ها قرار دادن، الان هم موجوده. حرف شما مشخصه، حرف ما هم مشخصه، خیلی روشن و واضح. شما برید جواب تهیه کنید، بحث علمی بیایید بکنید، نه کلی گویی. نکته دیگر که اینها تصویدن آقا در بعضی از کتاب ها شیخ عباس قمی گفته رحلت فاطمه زهرا. رحلت فاطمه زهرا یعنی شهادت نیست، شیخ عباس قمی منکره. فلان آقا در لبنان آمده گفته رحلت فاطمه زهرا. و این قضیه شهادت خلاصه از کشفیات جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامیه. در اینجا من میخوام یک چند تا نکته عرض کنم، این رو عزیزان خوب دقت کنن. این که نمیدانم در تقویم ها قبلا وفات نوشته میشد بعدا شهادت. اولا تقویم ملاک نیست، تقویم نویس ها اینها سخنشون بیانگر عقاید شیعه که نیست. حالا یکی آمد گفت وفات یا شهادت این بشه یک مسئله قطعی و مسلم که هر کس مخالفت کرد هفت آسمان بر سر او باید خراب بشه. و ثانیاً شما تقویم های قبل از انقلاب رو ما داریم واژه شهادت به کار رفته، مربوط به دوران انقلابم نیست، اوائل انقلابم داریم واژه شهادت به کار رفته. چهار نفر نوشتن وفات رحلت، چهار نفر نوشتن شهادت. چرا شما به اون تقویم هایی که واژه شهادت به کار رفته استناد نمی کنید؟ سالسن قضیه شهادت فاطمه زهرا مال 10 سال 20 سال قبل نیست. شما ببینید در منابع اصیل شیعه در کتب اربعه ما مثل کافی مرحوم کلینی روایت صحیح السند بلکه صحیحه اعلایی نقل می کند از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه که فرمود ان فاطمه صدیقتون شهیده. از این واضح تر، از این روشن تر. آقا امام کاظم مستشهد سال 179 هجریه، سال 179 هجریه، سال 148 هجری هم به امامت رسیده، یعنی مربوط به قرن دوم هجری هست. واژه شهادت به کار برده. کافی جلد اول صفحه 458 هر کدام سند هم کاملا صحیح، صحیحه اعلایی هم هست. شیخ مفید از استوانه های علمی شیعه هست و از مفاخر شیعه هست در طول تاریخ. متوفای 413 هجریه. ایشون هم در کتاب المقنعه، کتاب فقهی ایشون هست، کتاب تاریخی و مقتل هم نیست، المقنعه ایشون کتاب فقهیه. هیچ فقیهی در این 1000 سال کتاب فقهی ننوشته که بی نیاز از مقنعه باشد و مطالب شیخ مفید را، مطالب و نظرات فقهی او را مورد دقت قرار نده. ایشون در این کتاب المقنعه صفحه 459 واژه شهیده درباره حضرت زهرا به کار برده. و از علمای شما آقای جوینی استاد ذهبی هست. ذهبی درباره او بهترین و قوی ترین عبارت رو به کار برده، میگه استاد من الامام المحدث الاوحد الاکمل. استاد ما امام، واژه امام هم عرض کردیم بارا در میان اهل سنت معادل آیت الله العظمای ماست، یعنی به هر کس اینا واژه الامام به کار نمیبرن. الامام المحدث الاوحد الاکمل فخر الاسلام، میگه استاد من از مفاخر اسلامه. پس آقای جوینی دیگه کسی نیست که شما بگید نه آقا این مورد تأیید ما نیست و نمیدونم مثل ابن ابی الحدید و نمیدونم فلان آقا و نه، از شخصیت های بردسته شما. ایشون در کتاب فرائد السمتین جلد دوم صفحه 34 و 35 قضیه شهادت فاطمه زهرا رو مطرح میکنه. پس این قضیه شهادت اختصاصی به شیعه و نمیدونم بعد از انقلاب اسلامی و بعد از نمیدونم سال به قول 74 و 84 اینها آمده باشد نیست. و حالا من فرصت ندارم، من در ظاهر شبکه سلام یکی از سوالها این بود که حالا در شبکه المستقلم اینی کردن از من که آیا خود ائمه علیهم السلام از امیر المؤمنین تا امام عسکری واژه شهید به کار بردن یا نه. من از منابع متعدد، از خود نهج البلاغه که واژه شهیده، واژه مظلومه، واژه مقتوله، این که ظلم امت در حق صدیقه طاهره به کار رفته استدلال کردم، عبارت امام مجتبی، امام حسین سلام الله علیه، آقا امام صادق، امام باقر با سند صحیح، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام عسکری، آقا ولی عصر، ارواح نال تراب مقدمه الفدا و سلام الله علیهم، در رابطه با حضرت زهرا، مظلومیت حضرت زهرا، شکست شدن پهلوان مبارک حضرت زهرا، سقط محسن و شهادت محسن و شهید شدن حضرت، همه سخن گفتن. حالا اگر فرصت بشه من در جلسه بعدی لیست این قضایا را خدمتتون عرض میکنم، یا اگر رو سایت ما هم ولی از خط تیره aj.com مراجعه کنم، اونجا کاملا مدارک اومده و در مناظره المستقلم که حدود 400-500 صفحه شده، هم عربیش هست رو سایت ما، هم متن ترجمه شدهش هم هست، یا اگر آقایان در گوگل بزنن مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر، سطر اول سایت رو میاره، آقایان اونجا مراجعه کنن، تمام مصادر رو ما آوردیم. قضیه شهادت حضرت زهرا، یک، همونطوری که آیت الله العظما فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه گفتن، از عقاید مسلم شیعه در طول تاریخ بوده. این یک نکته. نکته دیگر، آقایان آمده، بله شیخ عباس قمی آمده گفته رحله، آقای فلان آقا گفته وفات فاطمه زهرا. مگر هر کجا کلمه وفات آمد، واژه وفات منافات با شهادت داره یا نه؟ این رسم بوده در گذشته میان فقها و بزرگان، در رابطه با شهید هم از واژه توفیه به کار می برده، هم گتله و هم استشهده. الان شما ببینید در کتابهای معتبر شیعه و سنی، خب در رابطه با امیرالمؤمنین شیعه و سنی معتقد هست امیرالمؤمنین شهید شده. من گمان نمی کنم شما سنی پیدا کنید در دنیا منکر شهادت حضرت امیر باشه. از علمای شیعه مرحوم اربلی در کتاب کشف القمه شون جلد دو صفحه 250 تعبیرش این هست: و کان، یعنی و کان الحسین مع اخیه الحسن بعد وفات ابی، بعد از وفات پدرشون 10 سال با پدرش بوده، با برادرش بوده. حالا اینجا آقای اربلی آمد در رابطه با حضرت امیر کلمه وفات به کار برد. آقا شیعه ها منکر شهادت علی هستند. از علمای اهل سنت هم جناب محمد ابن طلحه شافعی متوفای 652 در کتاب مطالب سؤولشون در صفحه 393 همین تعبیر رو داره: وفات علی ابن ابی طالب. یا خود ابن ابی شیبه از علمای شما، استاد بخاری هم هست، متوفای 235 هجری، مال قرن سوم و چهارمه، در کتاب المصنف جلد 6 صفحه 361 و 371 ایشون میاد برایش خطب عن الحسن ابن علی بعد وفات علی. خب بس ما باید آسمان را بر سر شما خراب کنیم که آقا این عالم بزرگ شما منکر شهادت علی ابن ابی طالبه و میگه بر این که وفات علی ابن ابی طالب. یا در رابطه با آقا امام حسین در کتاب‌های شیعه ابن قولوی در کامل زیارات که از صحیح‌ترین کتاب‌ها در نزد شیعه هست، یعنی تمام رواتش رو آقایان به استثنای عده کمی توثیق کردن، صراحت داره در صفحه 144 از نبی مکرم روایتی نقل می‌کند: ان امتی ستقتله فمن زاره بعد وفاته کتب الله له حجتا من حججی. هر کس امام حسین رو بعد از وفاتش زیارت کنه. پس آقا اینجا ابن قولوی از پیغمبر نقل کرده امام حسین وفات یافته، شهید نشده. پس شما نباید بگید امام حسین شهید شده. آیا این هم؟ یا نه در رابطه با حمزه سید شهدا، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، خوارج، همه در رابطه با حضرت حمزه نه تنها میگن شهیده، بلکه واژه سید شهدا به کار بردن. شما ببینید از علمای بزرگ شما آقای عاصمی مکی، ایشون داره بعد وفات حمزه ابن عبدالمطلب کلمه وفات به کار برده، سمت النجوم جلد اول صفحه 426. ما باید بیاییم هفت آسمان بر سر شما خراب کنیم؟ آقا شما یک اصل مسلم اسلامی را که حضرت حمزه شهید شده و سید شهدا از منکر هستید شما؟ در رابطه با جعفر بن ابی طالب، حتی دیوانه ها هم معتقد به شهادت او هستند، عقلا نه، مجانین هم معتقد هستند. خب شما ببینید در کتاب های برای معتبر شما، همین آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفای 235، در کتاب المصنف جلد 3 صفحه 62 از عایشه هم نقل میکنه: لما اتت وفات جعفر عرفنا فی وجه رسول الله الغوث. پس آقا عایشه منکر شهادت جعفر که جزء شهدای برجسته تاریخ اسلامی که در جنگ موته شهید شدن، آقای ابن ابی شیبه بزرگ شما منکر شهادت حضرت جعفره، چون کلمه وفات به کار برده. یا از این بالاتر ما میایم یه مقدار توپ رو میزنیم به زمین شما، به ما جواب بدید شما معتقد هستید که خلیفه اول شهید شده یا وفات یافته؟ ای بابا دهانتون زبانتون گاز بگیرید، حضرت عمر شهید شده، یکی از مجوسی ها به نام ابو لؤلؤ او را شهید کرده. این جزء ضروریات عقاید اهل سنتی که معتقد هستند خلیفه دوم شهید شده. خب شما ببینید آقای بلازوری از استوانه های علمی شماست، در کتاب الانساب جلد 2 صفحه 257 در رابطه با عمر ابن الخطاب کلمه وفات به کار برده. تعبیرش این است: و خطب فاطمه بنت عمر ابن الخطاب بعد وفات عمر، کلمه وفات به کار برده. پس شما بی خود اشتباه میکنید میگید آقا عمر شهید شده. طبری متوفای 310 در تاریخشون جلد 6 صفحه 536 تعبیر وفات عمر داره. ابن کثیر دمشقی سلفی مورد تأیید تمام اهل سنت و وهابی ها در کتاب البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 130 واژه وفات درباره خلیفه دوم به کار میبره. در رابطه با عثمان، همین آقای عبدالحمید غالبا چون وفات عثمان مصادف با روز عید قدیر هست، هر هفته که مناسبت عید قدیر میشه خلاصه یک مطالبی گریزی میزنن به قضیه مقتل عثمان. آقا ما معتقدیم حضرت عثمان شهید شده، مظلومانه هم شهید شده، چنین و چنان و از این حرفا. خب شما بینید مورخین شما درباره عثمان از کلمه وفات استفاده کردن، نه از کلمه شهادت. شما بینید ابن جوزی متوفای 597 از استوانه های علمی اهل سنته، از شخصیت های برجسته و پرآوازه اهل سنته، در کتاب از ثبات عند الممات جلد 1 صفحه 101 تعبیری داره: ذکر و وفات عثمان ابن عفان. سن عنوان داده در کتابش، عنوانی که داده واژه وفات به کار برده. سخاوی متوفای 902 از علمای بزرگ و از شخصیت‌های برجسته شما میگه: وفات عمر ابن الخطاب کانت فی سنت 23، وفات عثمان ابن عفان کانت فی سنت 35. خب آیا اینها دلیل بر این هست که این آقایان منکر شهادت عثمان و عمر هستند؟ اینجا ما باید بگیم آقا شما دیگه حق ندارید بعد از این واژه شهید به کار ببرید نسبت به اینها. خب اینها چیزی نیست که به قول قابل تأمل باشه. حالا اگر یک عالمی در رابطه با حضرت زهرا وفات به کار برد، یک عالمی رحلت به کار برد، شما باید برید این رو مستمسک قرار بدید و این رو حربه قرار بدید بر این که بله ایها الناس علمای شیعه معتقد به شهادت نیستن، چون در کتابهاشون از واژه وفات و رحلت استفاده کردن. این نشان میده که صحبتهای شما اصلا مبتنی بر اساس علمی نیست، یا از تاریخ خبر ندارید، یا تاریخ نخوانده اید، یا نه خوانده اید خودتون رو به تجاهل میزنید. و ما دوست نداریم یک شخصیت علمی، یک خطیب جمعه بیاد این چنین مطلب نادرست و غیر علمی بخواد مطرح بکنه. آقا چون علمای شیعه یک عده معتقد به رحلت بودن برای شما عرض کنم و وفات بودن، این قضیه شهادت از مسائل مستحدثه هست و جمهوری اسلامی این رو کشف کرده. حالا در اینجا سخن برای گفتن زیاد است، من به همین اندازه به این شبهه اکتفا می کنم. شبهه دیگری که هفته گذشته من قول داده بودم عرض کنم، در این 7-8 دقیقه‌ای که ما فرصت داریم فهرستش رو من عرض می کنم و مجموع این بحث رو ما روی سایت می گذاریم. دوستان انشاءالله از سایت بگیرن و دانلود کنن، در بحثاشون استفاده کنن. و اون قضیه خواستگاری حضرت امیر سلام الله علیه از دختر ابو جهل، تو سایت های شما برید، سایت سنی آنلاین که سایت رسمی حوزه علمی زاهدانه، سنی نیوز مال وهابی های تندروی داخل کشور هست، یا شبکه نفاق یا شبکه ظلمت نور به اصطلاح بعضی ها، در ایام فاطمیه اول دیگه بی حیایی رو از حد گذراندن رو این قضیه که آقا حدیث فاطمه بضعه مني من اغضبها فقد اغضبني به ضرر شیعه هست، در مذمت علی بن ابی طالب این روایت بیان شده. در اینجا حتی خود ابن تیمیه هم تئوریسین وهابی ها وقتی میاد به این روایت میرسه میگه آقا این روایت به ضرر شیعه هست، چون علی ابن ابی طالب رفته بود از دختر ابو جهل خواستگاری کنه و سر حضرت زهرا حبو بیاره و پیغمبر ناراحت شد و عصبانی شد، فرمود فاطمه بضعه مني من اغضبها فقد اغضبني. شما کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو ببینید، جلد 4 صفحه 251 روی این قضیه مانور میده. در صحیح بخاری و مسلم هم روایات متعددی حضرات آوردن در این زمینه که در جلد 4 صفحه 47 حدیث 3110 بخاری نقل میکنه از یک راوی به نام مسور ابن مخرمه، مسور یا مسور نقالی، مسور اسم پدرش هم مخرمه بوده، نقل میکنه بله علی ابن ابی طالب خطب ابنت ابی جهل علی فاطمه، علی ابن ابی طالب رفت دختر ابو جهل را خواستگاری کرد عنوان حبو بر روی حضرت زهرا، بعد فسمعت رسول الله یخطب الناس فی ذلک علی منبره هذا و انا یومئذ محتلم. مسور میگه من خودم شنیدم از پیغمبر بالای منبر خطبه میخواند و من اون زمان محتلم بودم. حالا دیگه محتلم بودن خودش یک دنیای دیگری داره، عرض خواهم کرد. فقال این فاطمه منی و انا اتخفف ان تفتن فی دینها ثم ذکر سحرا له من بنی عبد شمس. یکی از دامادهاش رو از بنی عبد شمس پسر ابو سفیان رو نقل کرد. فاسنا علیه فی مصاهرت ایا قال حدثنی فصدقنی و وعدنی فوفالی و اینی لست و حرم و حلالن و لا احل و حرامن ولیکن الله و الله لا یجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله ابدا. علی رفته که دختر ابو جهل رو بیاره حبو برای حضرت زهرا، قسم به خدا دختر پیغمبر خدا و دختر دشمن خدا در یک خانه جمع نمیشه. اگر علی میخواد بره خواستگاری دختر ابوجهل، میخواد او را به عنوان همسر انتخاب کنه، اول دختر من طلاقش بده، دختر من بیاد خانه من، بعد علی بره نمیدونم دختر ابوجهل رو. این آبریست که خدا میدونه ما خجالت میکشیم نقل کنیم. یعنی این قبل از این که جسارت به علی باشد، بدترین اهانت به نبی مکرمه. حالا من اشاره خواهم کرد، یعنی پیغمبر اکرم نستجیر بالله، نستجیر بالله، مثل اون چوپان بیابان یا اون آدم بی فرهنگ میاد میگه بله علی میخواد اگر زن بگیره دختر من اول طلاق بده بعد بده. این تعابیر تعابیر وقیحه زشتیه، با اینکه لعلا خلق عظیم نمیتازه و این با آیات قرآن منافات داره. قرآن صراحت داره، فنکه ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. مگر علی ابن ابی طالب گناه نافرزن گریم کرده؟ گناه نابخشودنی کرده؟ یکی از این پا نشد بگی یا رسول الله مگر علی کار خلاف کرده؟ به این شکل فرزن کار خلاف کرده علی، آیا چه لزومی داره پیغمبر بیاد بالای منبر اونم در ملأ عام این تعابیر رو به کار ببره؟ اصلا این یک جسارت بزرگی است به ساحت مقدس نبی گرامی. قبل از اینکه این به ضعف شیعه باشد یا به ضعف نستجیر بالله آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه باشه، در اینجا من چند تا جواب فهرستوار عرض می کنم و رد می شم. اشکال اول در اینجا، خب ببینید پیغمبر آمده بالای منبر خطبه خوانده طبق روایت صحیح بخاری و از میان مردم تنها کسی که این روایت رو نقل کرده آقای مسبر ابن مخرمه هست. خب چطور پیغمبر بالای منبر همچه مطلب مهمی رو بیان کرده؟ غیر از مسبر هیچ کس نشنیده و غیر از مسبر احدی نقل نکرده. این خودش یه جای سعادیه. ثانیاً مسبر طبق نظر تمام رجال نویسان اهل سنت سال دوم هجری تازه آقا به دنیا اومده. سال دوم هجری به دنیا اومده، سال رحلت پیغمبر آقا 8 سال بیشتر نداشته. و میگه و انا محتلم، حالا معناش این نیست که من جنوب بودم آمده بودم مسجد. محتلم یعنی مثلا عقلم میرسیده. ابن حجر میگه یعنی من آدم عاقلی بودم. در اینجا شما نگاه کنید کتاب الاصابه جلد 6 صفحه 94، تهذیب و تهذیب جلد 10 صفحه 137، تهذیب الکمال جلد 27 صفحه 581، سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 394، همه گفتن مسمر سال دوم هجری آقا به دنیا اومده. جالب این هست توفیق ابو علم از علمای بزرگ مصر قضیه خواستگاری رو مطرح میکنه، سال خواستگاری رو معین کرده. ایشون میگه این خواستگاری قبل از ولادت امام حسن سال دوم هجرت صورت گرفته. خب سال دوم هجری که آیه مصبر حتی از شکم مادرش هم بیرون نیومده، حتی معلوم هم نیست که از صلب باباش به رحم مادرش هم منتقل شده باشه. پس این مشخص قهرمان حدیث که آمده یک همچه افسانه ای رو ساخته، در زمان وقوع این قضیه اصلا به دنیا نیامده. فرض گیریم آخر سال دومم بوده، به دنیا اومده، هنوز داشته در دامن مادر پیستونک میخورده. این چطور آمده مسجد و گفته و انا محتلم، پیغمبر من محتلم بودم بالای منبر این چنین میگفته؟ این یک اشکال اساسی برای این روایت. و اگر کسی معتقد هست غیر از این هست دلیل بیاره. ابن حجر میاد میگم آخر بعثت بوده، دلیل ها دای خالیه، فقط میخوان یک طوری درست بکنن که برای شما عرض کنم این قضیه مثلا نسبتی 7-8 ساله بوده این رو شنیده. بعد ابن حجر میاد میگه آقا میگه و انا محتلم، خب محتلم معناش اینه من بالغ بودم. خب میاد ببینه بالغ بودنم نمیسازه، زمان رحلت پیغمبر آقا 8 سالش بوده، تو قافیش گیر میگه آقا بالغ بودم یعنی عقلم بالغ بوده، نه اینکه سنم بالغ باشه. و انا محتلم یعنی محتلمون فی عقلی. اولا این خلاف استعمال عربه، در هیچ جا ما نداریم کلمه محتلم در رابطه با رشد عقلی استعمال شده باشه. فرضاً گیریم آقا واژه محتلم یعنی من عقلم میرسیده آدمش، او هستن بعضی از افراد 7-8 ساله مثل آدم 30 ساله خوب بد رو تشخیص میدن. خب در خود صحیح مسلم جلد اول صفحه 184 نقل میکنه همین آقای مصوری که قبل از 8 سال عقلش میرسیده، به اندازه 40 ساله ها عقل داشته تشخیص میداده، میگه جلوی پیغمبر داشت راه میرفته لخت عریان مادرزاد، تمام ناهویداها هویدا شده بود. پیغمبر اکرم بهش برگشت گفت که مصور ارج الى صوبک فخذه ولا تمشو عراتا، برو برو شلوارت بپوش، اینطور لخت مادرزاد راه نرو. این اگر تو کتابهای شیعه بود آقا ای بابا شما به صحابه تسارت کردید، صحابه پیغمبر و لخت مادرزاد راه رفتن، و حتما اون زمانم خلاصه بیماری چشم زیاد بوده، ایشون میخواسته خلاصه مردم با مشاهده کردن ایشون خلاصه گرفتار خلاصه چشم درد نشن. این آقایی که اینقدر شعور نداره جلوی مردم جلوی پیغمبر لخت عریان داره راه میره و مورد اعتراض نبی مکرمه، وقت این انا محتلم یعنی این آقا محتلم، محتلمون فی عقله، عقلش میرسیده. اشکال سوم، طبق این روایت میگه لا تجتمع او بنت عدو الله و بنت نبی الله این در رجل واحد، دختر پیغمبر و دختر دشمن خدا در یک جا جمع نمیشه. یعنی یک مرد نمیتونه هم با دختر پیغمبر ازدواج کنه هم با دختر دشمن خدا. حالا ما توپ رو ول میکنیم تو زمین، شما به ما جواب بدید. آقای عثمان که میشه زنوره اینه، دختر پیغمبر رو داشت، برای شما عرض کنم رقیه یا ام کلثوم را، از اون طرفم دختر شیبه عدو الله و من قتل فی جنگ بدر و به درکم واصل شد، رمله دختر شیبه را هم داشت. پس چطور اگر واقعا یه قانون کلی والله لا تجتمع بنت عدو الله و بنت نبی الله این در رجل واحد، خب چه جوابی دارید؟ اگر این حکمه، یا بگید آقا عثمان خلاف این حکم عمل کرده، خلاف شرع کرده، یا نه باید بگید نه زن عثمان دختر پیغمبر نبوده، دختر خوانده پیغمبر بوده، خواهرزاده حضرت خدیجه بوده، که بسیاری از بزرگان شیعه هم مثل جناب سید جعفر مرتضی و غیره معتقدند زنان عثمان دختر پیغمبر نبود، دختر خوانده و ربیبه پیغمبر بوده. شما این قضیه را که عثمان بین رمله و بین رقیه دختر پیغمبر جمع کرده بوده، هر دو در خانه عثمان بودند، کتاب البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 247، یا نه در یک زمان آقای عثمان هم دختر پیغمبر را داشت هم فاطمه دختر ولید را داشت. ولید بابا تا سال 8 هجری کان کافرن و کان مشرکن و کان عدو الله. اگر واقعا این قانون کلی لا تجتمع بنت عدو الله و بنت نبی الله این در رجل واحد، خب جواب بدید شما. این هم آقایان میتونن کتاب استیاب ابن عبدالبر جلد 4 صفحه 1554 رو ببینن، الاصابه جلد 8 صفحه 282 را ببینن. اشکال 4 این رفته بود خواستگارش کیه؟ اسمش کیه؟ این آقا خانم جبیریه هست. البته ابن حجر که میاد میگه نمیدونم، بعضی ها گفتن جبیریه هست، حنا هست، 10-12 اسم براش میشماره. حتی در تعیین اسم این خانوم هم گیر کردن آقایان. ولی بعد میگه اشهر این هست که نام این عروس خانومی که علی رفته بود برای او خواسته از او خواستگاری کنه جبیریه بود، دختر ابوجهل. بابا این دختر ابوجهل سال 8 هجری مسلمان شده، مدینه نیامده، به مجرد مسلمان شدن هم با آقای اسید یا اسید ابن عتاب ازدواج کرده و این زن شوهرم تا رحلت پیغمبر اصلا آسمان مدینه را ندیده بودند، دیوارهای مدینه را ندیده بودند. آقایان ضرب المثل میگن دروغگو کم حافظه است یا بی حافظه است. آقایان تهذیب الکمال جلد 19 صفحه 283 را بگیرن. و اضافه این آقایان نقل میکنن همین جویره خانم که میگن علی رفته خواستگاری است، از دشمنان سرسخت پیغمبر ولی ابن ابی طالب بوده. وقتی پیغمبر مکه را فتح کرد، بلال رب بالای مکه مکرمه اذان بگه، همین جویریا خانم صدا کرد گفت بابام مرد ابو جهل و نشنید صدای عذر میخوام، عذر میخوام عرعر آقای بلال را. با این تعبیر نهیق به عرعر اولاغ میگن. برگشت کو که برگشت اکرم الله ابی هینه لم یشهد نهیق و بلال فوق الکعبه. خب یک همچه فردی و با این روحیه کامل ابن عسیر جلد 2 صفحه 254. و این که پیغمبر اکرم میگه بنت عدو الله از دختر ابی جهل به عنوان دختر عدو خدا، این با سیره پیغمبر کاملا در منافاته. وقتی که اکرمه پسر ابو جهل داشت میامد مسلمان بشه پیغمبر اکرم گفت بابا مبادا اسمی از باباش بیاری. تعبیر حضرت این یعتیکم اکرمه مؤمنن مهاجرن فلا تسبو ابا فإن نسب المیت یعدل حیا. نکته هفتم در اینجا، اگر چنانچه واقعا لا تجتمع بنت عدو الله و بنت نبی الله عند رجل واحد یک حکم شرعی است. خب این مخصوص به علی و زهرا، پیغمبر اکرم باید به اینها گفته باشه. چطور پیغمبر به علی و زهرا همچه حرفی نزده، همچه مطلبی رو نگفته، همچه مطلبی نه؟ این حکم مال امیرالمؤمنینه، مال حضرت زهرا. مگر میشه همچه چیزی را پیغمبر اکرم یه حکم شرعی باشد و مبتلا به این قضیه علی است، به جای اینکه به علی و زهرا بگه بله بالای منبر شروع کنه همچه حرفی رو زدن. سامنن همونطوری که اول عرائضم اشاره کردم، این سخنرانی پیغمبر مخالف قرآنه. قرآن میگه فنکه و ماتا بلکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. علی ابن ابی طالب هم یکی از مسلمان ها. این حکم همان گونه ای که برای غیر علی جایز هست، برای علی هم امر جایزیه. چطور پیغمبر اکرم بره بالای منبر مسئله ای را که مربوط به یک حکم شرعی است و قرآن حلال کرده با این تعابیر تند بیان کنه؟ نکته نهم، این قضیه در حقیقت حرام کردن یک حلال برای علی است. پیغمبر آمده با این کارش رفته بالای منبر، ایها الناس خدا گفته دو تا زن گرفتن، سه تا زن گرفتن، چهار تا زن گرفتن اشکال نداره، ولی من پیغمبر به خاطر دخترم دچار نستدیر بالله عصبیت شدم، اجازه نمیدم علی بره دو تا زن بگیره. یعنی دارم حکم الهی و حلال خدا رو حرام میکنم. مرحوم سید مرتضی میخواد از این صبح جواب بده، یک قشنگ عبارتی داره، میگه بابا مأمون دخترش رو داد به امام جواد، ام الفضل را. امام جواد میخواد زن بگیره، دختر مأمون رفت پیش باباش از امام جواد شکایت کرد، خب بابا تو خلیفه هستی، نمیدونم حاکمی چیه، من طاقت ندارم امام جواد هوو به سر من بیاره. مأمون برگشت و دخترم ما دختر به امام جواد ندادیم که حلال خدا را حرام کنیم و حلال خدا را حلال کنیم. این حکمیست خدا بر همه حلال کرده و امام جواد هم حلال کرده. بابا مأمون با اون وضعش میگه من حلال خدا را نمیتونم حرام کنم. نستجیر بالله نستجیر بالله. پیغمبر اکرم میاد شکار میکنه حلال خدا را به خاطر تعصب جاهلی چکار میکنه؟ حرام میکنه. تنزیه الانبیا صفحه 220. پاسخ اشکال دهم و تلک عشره کامله. این آقایان از این ور دارن نقل میکنن. علی رفته خواستگاری دختر ابوجهل، پیغمبر رفته بالای منبر، این همه سر صدا. از اون طرف هم آقایان نقل میکنن بله آقا علی ابن ابی طالب در قضیه جنگ یمن رفت یک زنی را و کنیزی را گرفت و با او هم بسترم شد و او را به مدینه هم آورد و همین محمد حنفیه هم از همون هست. زمان فاطمه زهرا این زن رو گرفت. آمدن به پیغمبر گفتن یا علی، به یا رسول الله خبر نداری علی رفته زن گرفته. علی رفته یکی از کنیزان رو به عنوان همسر خودش انتخاب کرده. پیغمبر عصبانی شد و فرمود برای شما عرض کنم حق علی ابن ابی طالب خیلی بالاتر از گرفتن یک زن هم. خب ما کدام رو نگاه کنیم؟ دم خروس یا قسم حضرت عمر را؟ کدام رو ما قبول؟ از اون طرف دارید شما میگید پیغمبر علی رفته بود خواستگاری دختر ابوجهل، پیغمبر رفت بالای منبر و سر صدا. از این طرف هم میگید علی رفت یک زنی را از کنیزان جنگ یمن گرفت و آورد و پیغمبر گفت حق علی بالاتر از یک زن هست، حق علی بالاتر از این قضایا هست. این را هم آقایان میتونن. فرمود فوالذی نفس محمد بیده لنصیب آل علی فی الخمس افضل من وصیفتین. کتاب مسند احمد جلد پنجم صفحه 351. پس این افسانه خواستگاری دختر ابوجهل با 10 اشکال اساسی مواجهه که این آقایانی که این افسانه را می سراین ما یقین داریم و تا کنون هم نشده به یکی از این اشکالات جواب بدهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.